ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران میگوید برای آزاد کردن مرزبانان ربوده شده ایرانی اقداماتی محرمانه در حال انجام است. وزیر دفاع آمریکا روسیه را از اقدامات تحریک‌آمیز در اوکراین برحذر داشت. انفجار کپسول گاز در رستورانی در قطر 9 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت کشور ایران در واکنش به تهدید گروه جیش العدل برای اعدام گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی گفت اقداماتی در محل در حال انجام است که نمیتوان به ذکر جزئیات آن پرداخت. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفت هیئتی که از طرف دولت ایران به بلوچستان پاکستان سفر کرده بود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گفته وی دولت پاکستان هم همکاری‌هایی با دولت ایران در این رابطه داشته است، اما جیش العدل در بیانیه‌ای گفته است که حکومت ایران تا کنون هیچ گامی برای آزادی سربازان خود بر نداشته و هیچ عملیات و مذاکره‌ای هم صورت نگرفته است. جیش العدل گروهی که در 19 بهمن 4 سرباز و 1 گروهبان مرزبان ایرانی را در مناطق مرزی با پاکستان به گروگان گرفت، روز چهارشنبه تهدید کرد که گروهبان دستگیر شده را اعدام خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفرش به استان هرمزگان و در جمع مردم این استان از کاهش 10% نرخ تورم در ماه‌های گذشته خبر داده و در این حال بر تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی پای فشرده است. همزمان انتشار نتایج گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم بهمن ماه هم سخنان رئیس دولت 11 را تایید می‌کند. از آرش حسنیا با جزئیات بیشتر بشنویم.
زمانی که حسن روحانی در 100مین روز کاری دولت 11 چنین وعده‌ای می‌داد، نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ایران اندکی کمتر از 40% بود.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه‌های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. برنامه‌ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25% برسه. در این حال قول مسئولین ما این هست که تورم به 35% خواهد رسید تا پایان سال.
حال کمتر از 3 ماه پس از آن وعده رئیس جمهوری ایران، آنطور که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در برنامه ای تلویزیونی گفته، وعده حسن روحانی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم بهمن ماه، یعنی 1 ماه پیش از پایان امسال، محقق شده است.
در ماه دی تورم نقطه به نقطه 27.5% بود که اعلام کردیم. خوشبختانه در بهمن ماه این به 22% تقلیل پیدا کرد. پایبندی به انضباط مالی، سیاست‌های سنجیده، آثارش رو ما می‌توانیم در اقتصاد ببینیم. 5.5% طی ماه دی تا بهمن ما خوشبختانه شاهد این کاهش بودیم. در ارتباط با نرخ تورم 12 ماهه که در دی ماه 35% بود، این توی بهمن ماه به 33.7% تقلیل پیدا کرد. یعنی ما پیشبینیمون این بود که تا پایان سال نرخ تورممون به 35% تقلیل پیدا بکنه که الان تو بهمن ماه 33.7% هست.
اما این روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم است که همواره اختلافی 7% با گزارش‌های بانک مرکزی دارد. هنوز اما روایت بانک مرکزی از نرخ تورم بهمن ماه منتشر نشده تا معلوم شود نرخ تورم 12 ماهه در محاسبات بانک مرکزی نیز به کمتر از 35% رسیده است یا همچنان این شاخص بالاتر از 35% در نوسان است. هرچند که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که نرخ تورم در ماه‌های گذشته آهنگی کندتر از قبل در پیش گرفته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در دی ماه امسال به 38.4% رسید که نسبت به نرخ تورم مهر ماه که اوج نرخ تورم امسال بوده کاهشی 2% را تجربه کرده است. اما هنوز بر اساس گزارش بانک مرکزی برای رسیدن به وعده حسن روحانی راهی نزدیک به 4% باقی مانده است که باید در ماه‌های بهمن و اسفند این راه پیموده شود. انضباط مالی و پولی دولت 11 کنترل نقدینگی و محدود کردن ریشه های پولی تورم در ایران در کنار کنترل انتظارات تورمی در آینده و همچنین اطمینان نسبی جامعه از وضعیت آینده اقتصاد ایران از مهمترین دلایلی است که کارشناسان در بیان دلایل کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر از آنها نام می‌برند. گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران طی دی ماه امسال نیز نشانه امیدوارکننده ای از روند کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی به دست می‌دهد. بر اساس این گزارش شاخص بهای تولید کننده یعنی متوسط قیمت تمام شده تولیدات تولید کنندگان ایرانی در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال تغییری نداشته و ثابت مانده است. اما تداوم کاهش نرخ تورم در سال آینده برای دولت 11 کار دشواری است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بر اساس قانون بودجه و آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین این چالش هاست. ضمن اینکه در همین هفته‌های باقی مانده از امسال نیز این دشواری برای دولت حسن روحانی کمتر نیست. به طور سنتی افزایش قیمت‌ها در ماه‌ها و هفته‌های پایانی هر سال به دلیل گردش سریع‌تر پول و افزایش تقاضاهای خرید شتاب بیشتری می‌گیرد.
آرش حسنیان گزارش می‌داد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روسیه را از اشتباه محاسبه و دست زدن به اقداماتی در اوکراین که به گفته وی ممکن است موجب سوء تعبیر شود برحذر داشت. چاک هگل که بعد از ظهر پنج شنبه امروز در یک کنفرانس خبری در مقر پیمان نظامی ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، افزود آمریکا از نزدیک تمرینات نظامی روسیه را در مرز اوکراین زیر نظر دارد و از تمامیت ارضی اوکراین قویاً حمایت می‌کند. وی گفت آمریکا از همه کشورها می‌خواهد با حاکمیت اوکراین احترام بگذارند و از اقدامات تحریک‌آمیز در این کشور بپرهیزند. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو همراه با مقامات اوکراینی برای بررسی اوضاع این کشور امروز در بروکسل گرد هم آمدند. 9 نفر در اثر انفجار کپسول گاز در قطر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، انفجار کپسول‌های گاز در رستورانی موسوم به استانبول در دوحه پایتخت قطر امروز پنجشنبه 9 کشته و 32 زخمی بر جای نهاد. در اثر این انفجار مهیب رستوران ویران شد و خودروهای پارک شده در مقابل آن نیز آسیب دیدند. نخست وزیر قطر اعلام کرد وزارت کشور برای اطلاع رسانی بیشتر به زودی کنفرانسی خبری برگزار خواهد کرد. در آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی صدها خوراکخانه که به نام کافه‌های ایرانی شناخته می‌شوند در شهر بزرگ بمبئی در هند سر برآوردند. این کافه‌های ایرانی را که در هند زبان زدند پارسیان گشودند که بیش از 1000 سال پیش از ایران راهی هند شدند و در آن کشور پناه گرفتند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به عنوان کافه‌های ایرانی نمادین بمبئی تحلیل می‌روند می‌نویسد یکی از مشهورترین این کافه‌های ایرانی که تعداد کمی از آنها باقی مانده اینک در آستانه تعطیلی است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
شمار کافه‌های ایرانی معروف بمبئی هم مانند جمعیت پارسیان هند کمتر و کمتر می‌شود. کافه ایرانی بی مروان اند کو 100 سالی است که در این شهر ساحلی شلوغ هند برای کارگران پرکار چای شیری شیرین و نان کماچ سرو کرده، اما بناست در ماه مارس تنها چند هفته دیگر درهایش را برای آخرین بار بکشاید. خبرگزاری فرانسه می نویسد در روزگار اوجشان کافه های ایرانی سقف بلند نبش خیابان، بازرگانان، کارگران و روسپیان را یکسان سرو می کردند. با انواع خاگینه ها یا املت ها، شیرینی های هلدار که کیک های ماوا نامیده می شوند و رول های نان و کره که برون ماسکا خوانده می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز کمتر از 30 تای آنها در پایتخت مالی هند باقی ماندند. آنها در رقابت با رستوران های مدرن زنجیره‌ای، قیمت های بالای املاک و مستغلات و بیمیلی اعضای جوانتر خانواده های پارسی به ادامه سنت کافه های ایرانی در تکاپو هستند. ویژگی کافه های ایرانی که نامشان را زبان زد ساخته، ارائه خوراک و شیرینی و نوشیدنی با کیفیت بالا و به بهای نازل یا منصفانه است. پارسیان صاحب کافه های ایرانی با وجود درخواست مشتریان و علاقمندان پروپا قرص خوراکی ها و آشامیدنی هایشان حاضر نیستند قیمت هایشان را افزایش دهند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است مشتریان وفادار کافه ایرانی بی مروان که در برابر ایستگاه پر رفت آمد خیابان گرانت بمبئی جای دارد، از فکر اینکه دیگر برای کیک های مشهورش که غالبا یک راست از اجاق بیرون آورده و فروخته می گردند در صف نخواهند ایستاد افسرده می شوند. کرسی مهتا، یک بازرگان محلی، در حالی که یک نان پرشده از سبزیجات و فنجانی از چای را با اشتیاق صرف می کرد، به خبرگزاری فرانسه گفت 20 سال است که به این کافه ایرانی می آمده است. به می افزاید شوربختانه به نظر می رسد وقتی مروان ببندد باید به هرچه هتل دور و بر است عادت کنند.
بکتاش خمسپور. برای اولین بار در تاریخ آلمان یک رئیس جمهور این کشور به اتهام احتمال سوء استفاده شخصی از مقامش محاکمه و سرانجام امروز پنجشنبه به رأی دادگاه تبرئه شد. او در مزان این اتهام قرار داشت که در دوران نخست وزیریش در سفری خصوصی به شهر مونیخ بخشی از مخارج هتلش را به مبلغ 753 یورو یک تهیه کننده فیلم پرداخته بود. از این محاکمه جنجالی در گزارش شهرام میریان بیشتر بشنوید.
نام این رئیس جمهور پیشین آلمان کریستیان وولف است، 54 سال دارد و تا 29 بهمن ماه دو سال پیش حدود 600 روز در کاخ ریاست جمهوری آلمان در شهر برلین سرگرم انجام وظایف خود بود. او پیش از گزینش به این مقام به مدت 7 سال نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان بود و حدود 6 سال پیش به دعوت یکی از دوستان نزدیکش به نام داوید گرونوولد که تهیه کننده فیلم است، عازم شرکت در جشن معروف ماه اکتبر شهر مونیخ شد. میزبان از قرار معلوم بخشی از مخارج هتل و پذیرایی رئیس جمهور پیشین، همسر و فرزندش را به مبلغ 753 یورو و 90 سنت می‌پردازد. در قبال این مهمان نوازی اما ظاهراً میزبان و یا همان تهیه کننده فیلم کریستیان وولف نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور بعدی را ترغیب و تشویق می‌کند که حمایت مالی شرکت معروف زیمنس آلمان را برای ساخت فیلم مستندی جلب کند. گفته می‌شود این درخواست 2.5 ماه بعد اجابت می‌شود و به این ترتیب این عمل در کیفرخواست دادستانی آلمان به عنوان احتمال سوء استفاده شخصی از مقام ذکر می‌شود. برای پاسخگویی به این اتهام کریستیان وولف در 29 بهمن ماه دو سال پیش مجبور می‌شود از مقام ریاست جمهوری آلمان کناره گیرد. پس از تحقیقات قضایی در ضمن به کریستیان وولف پیشنهاد می شود یا یک جریمه نقدی به میزان 20 هزار یورو بپردازد و یا به اتهام وارده در دادگاه پاسخ گوید که رئیس جمهور پیشین آلمان محاکمه در دادگاه را انتخاب می کند. این دادگاه 105 روز پیش در شهر هانوفر آلمان برپا شد و به دنبال فراخواندن 45 شاهد و پشت سر گذاشتن 22 جلسه محاکمه سرانجام روز پنجشنبه 8 اسفند ماه جاری رئیس جمهور پیشین آلمان مقصر شناخته نشد و دادگاه رأی به براهت او داد. داوید گرونوولد تهیه کننده فیلم هم که همراه با کریستیان وولف محاکمه می شد او هم به رأی دادگاه تبرئه شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارلمان اوکراین به آرسی یاتسنیوک به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رأی اعتماد داد. یاتسنیوک 39 سال دارد و قبلا وزیر اقتصاد، وزیر خارجه و رئیس پارلمان اوکراین بوده. از 450 نماینده پارلمان 371 تن به نخست وزیری او رأی موافق دادند. افراد مسلح طرفدار روسیه امروز پنجشنبه ساختمان پارلمان جمهوری خودمختار کریمه را در اوکراین اشغال کردند. پلیس اوکراین به حالت آماده باش در آمده و این ساختمان را محاصره کرده است. به گزارش رویترز، الکساندر چورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین به روسیه هشدار داد که هر گونه تحرک نیروهای روسی در خارج از پایگاه دریاییش در کریمه به عنوان تهاجم نظامی تلقی می شود. از سوی دیگر وزیر خارجه لهستان اشغال پارلمان کریمه را اقدامی بسیار خطرناک توصیف کرد که می تواند به مناقشه منطقه‌ای تبدیل شود. وزیر دفاع آلمان هم که برای شرکت در اجلاس ناتو در خصوص اوکراین به بروکسل رفته از اوضاع کریمه ابراز نگرانی کرد و گفت باید از تجزیه اوکراین جلوگیری شود. بیش از نیمی از جمعیت 2 میلیون نفری شبه جزیره کریمه روس تبار و طرفدار روسیه‌اند. و اما روسیه نیز از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین حفاظت خواهد کرد. خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از مقامی که هویتش فاش نشده گزارش داد که روسیه تقاضای یانوکوویچ را برای حفظ امنیتش در خاک روسیه پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری های روسی، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین با انتشار اعلامیه خود را همچنان رئیس جمهور قانونی اوکراین دانسته و گفته اهالی شرق و جنوب شرقی اوکراین هرگز حکومت شورشیان را نخواهند پذیرفت. بر اساس این اطلاعی که همزمان توسط سه خبرگزاری روس منتشر شده، یانوکوویچ از روسیه خواسته امنیت او را حفظ کند. 18:14 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فرام راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.